بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در کهف شهدا، 28 خرداد ماه 94، تهران.
تبریک عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم فرا رسیدن و حلول ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله که این خودسازی ها و پرهیزگاری که در ماه مبارک رمضان نمود داره، اون هم در این عصر پر از گناه آخر الزمان، کارگاهی باشه برای آمادگی ما برای ظهور آقا صاحب الزمان. یاد بگیریم به خاطر ناز نگاه اماممون از خیلی از جلوه ها و زرق و برق هایی که در آخر الزمان عده‌ای رو میبره چشم بپوشیم و این معنی واقعی پرهیز و پرهیزگاری و تقواست. من تشکر میکنم از برادر عزیزمون که این اشعار رو خوندن. حقیقتا یک شاعر باید مسائل روز رو اینطور زیبا با داشته های دینی ما و هویت دینی ما خوب پیوند بزنه. عده‌ای هستن طبع شعری خوبی دارن، هنر شعری خوبی دارن، اما متاسفانه چون خودشون آگاه نیستن نمیتونن. قرآن در مورد شعرا خیلی رک و صریح صحبت میکنه، سوره داره دیگه. خودمونیشو بگم یه کلام تو در دیواره، همینطور میگه الا اونایشون که ذکر کثیر میگن. ذکر کثیر، اهل ذکر کثیرن، یعنی اهل یاد ما هستن، یعنی دائم یاد خدا تو دلشونه. اونها شعرهای این طرفی وحی شیطانی میگیرن، شعرهای اون طرفی هم وحی الهی. اونی که اهل ذکر کثیرن وحی الهی میگیرن. این باید اینجوری باشه، تو حیات هم باید اینجوری اشعار خونده بشه. هرچه تو عرصه آخرالزمان ما ورود پیدا میکنیم، این تربیت از طریق همین اشعار نوهایی که خونده میشه، خب بالاخره اون مداح این اشعار رو میخونه، ماده خام و ابتدایش همینه دیگه ها. بعد هنرمندانه در اختیارشون قرار بگیره و امروز یه عرصه جهاد حقیقت. من یه نیم ساعت بیشتر فرصت ندارم و بیشتر از این نمیخوام مصدعتون بشم. توی نیم ساعت فکر کردم که راجع به چه مسئله خدمت شما بزرگواران عرایض رو داشته باشم. دیدم یه مسئله خیلی بولد و پررنگ شده این چند وقته و از یکی دو سال پیش با این حضور این تکفیری های علی خصوص داعش خیلی مباحثش بیشتر شد. راجع به اون صحبت بکنم و طبعا مرتبط هست با مسیر شهدا و یاد شهیدان بزرگوار ما. ما پیرامون بحث ظهور یه سری نشانه ها داریم و علائم داریم و برخی میگن یک سری شرایط ظهور. منتها من خودم قائل بر اینم که ظهور علائم دارد اما شرایط ندارد، شرط دارد. یعنی یه شرط بیشتر نداره ظهور. علائم جمع، شرایط غیر جمع بگیم، یه شرط. حالا غلط مصطلح هر دوتا کنار هم دیگه چی میشه؟ استفاده میشه. از سخنرانی خود منم رجوع کنید، شاید گفتم علائم و شرایط. اما میخوام خورد اینو بحث بکنم پیرامش، نمیخوام راجع به علائم ظهور. ما اون چی که در آخر الزمان مبنای ما باشه بخش دوم باید باشه، یعنی شرط ظهور به جان ما بشینه. علامت ها یه نشونه است. به شما میگه اینجا بلند شو برو فلان نقطه تهران، این میشه بستر، این مبنای حرکت شماست. دیگه سر راه تابلو میبینی، چراغ راهنما میبینی، اینا میشه چی؟ علائم. یه سری آدرس ها هم بهت دادن، میگه آقا میرسی، داره بهت آدرس میده، میرسی جلو آقا مثلا یه بانکی اینطوره، یه ساختمونیه اسمش اینطوره، که بدونی داری چی؟ داری درست میری. و الا اصل اون شرط هست، یعنی حالا غلط مصطلحش هم بگیم اون شرایط هست نه علائم. شرط چیه؟ شرط اینه که شیعه به نیابت از ولی معصوم و به نیابت از امام زمانش کارو شروع میکنه. و محقق میکنه. ما نمیتونیم بریم علائمو بسازیم. مستذر چه عرض میکنم؟ بریم خودم علائمو بسازیم مثلا ظهور زودتر چی بشه؟ محقق بشه. این اصلا غلطه، چون آدرسو گم میکنه. این اینکه مثلا بریم یه بانکی بسازیم سر راه، خب بگیم دیدی درست داشتی میرفتیم، اینم بانکه، یه بابا پدر بیام از خودت ساختی، غلط داری میری، درست شد؟ اما شرطو میشه ساخت. ظهور یک شرط داره و آن آماده شدن جامعه و مأموم برای پذیرش این امام. بارها عرض کردیم 11 بار خدا امامو داد، مأموم آماده نبود، این بار عکسش بود اتفاق بیفته. یعنی اول مأموم آماده بشه بعد امام بیاد. و امام زمان اصلا این لفظ بیای ما نداریم. کجا داریم؟ تعال بیا نداریم. ما باید بریم. این غیب کلیدهایی دارد، مفاتیح الغیب. این کلیدها دست من شماست. ما قفل زدیم به ظهور. اگر امتی طالب امام باشد، اصلا خدا اون امام رو آفریده برای اینها، دلیلی نداره رو پنهان کنه. در رابطه با حضرت ادریس داریم، وقتی این قومش بد کردن، گناه کردن، خدا حضرت ادریس رو گرفت، 40 سال گرسنگی کشیدن، آدم شدن، گشنگی بهشون فشار آورد، فقر اقتصادی چی؟ بهشون فشار آورد. بعد یه دی فقهای بین اینا پیدا شدن، گفتن آقا ادریس که نیست، خدا ادریس که هست، مگه ادریس میگه چیکار باید بکنیم؟ با آدم باشید، بیایم حرفای ادریس رو اجرا کنیم و حرفای خدا ادریس رو اجرا. شروع کردن. آقا چند روز بیشتر نگذشت، خدا به حضرت ادریس فرمود که پاشو برو، اینا میخونت. من صدق نیت رو دارم میبینم تو وجود اینا، لاف نیست، نفع واقعی اومدن. وقتی فهم اصیل وجود نداشته باشه از مسائل ظهور، طرف نشونه باز میشه، دقیقا همون جوری که کف دربازه، به همین سراح. یکی کف دربازه، اینم نشونه بازه، صبح تا شب سایت میزنه، وبلاگ این ور بالا پایین، این نمیدونم کیه، اون نمیدونم کیه، اون نمیدونم فلانه به همون، در حالی که اصلا نمیده کدوموری داره چی میره. اما اگه یک نفر مسیر رو شناخت، خط و تشخیص داد، کارش درست انجام میده، از قضا حالا نشونه هم چیه میاد. سر ماجرای این تکفیری ها که تو منطقه آمدن، یک جریانی بین شیعیان شکل گرفت از لبنان تا کشمیر، که آقا این تکفیری ها همان صوفیانی هن. تسلیم شید، جبر تاریخ شروع شده از بر ظهور، که چیکار کنید؟ بنشینید سر جای خودتون، جبر تاریخی شروع شده و بذارید کارو چیکار کنن اینا؟ تمام کنن. یک روحانی در این مملکت ما یک زمانی شغل امنیتی هم داشت، رفت بالای منبر سخنرانی کرد، گفت مطلقا ما در سوریه نباید وارد بشیم، چون من تشخیصم بر اینه این جنگ قرقیسی هاست که بشار اسد افتاده به جون چی؟ تکفیری ها. و این همون، یعنی تشخیص ایشون از حالا قرقیسی ها کجا، سوریه کجا، ماجراش قرقیسی مرز ترکیه و عراق و سوریه است که بر سر گنجیست که فرات آشکار میکنه. یعنی حتی نشونه ها رو این بنده خدا درست حسابی تشخیص بگید نمیداد. میگم نباید، رفت بالا منبر صحبت کرد، گفت نباید کمک کنی به سوریه. این یک کسی که نشونه بازه. بعد آرا تو راه گفتن ساختمون 4 طبقه سیاه، یه 3 طبقه سیاه هم گرفتیم که انشالله همونه، فهمید چی شد؟ اما ماجرا چیز دیگری است. اینجا آقا وایستادن که نخیر، بشار اسد باید بماند. یک جریانی در بین عرض کردم شیعیان از لبنان، من با اینا سر کله میزنم دیگه، کتابهاشون رو میبینم، پژوهشگراشون رو میشناسم، فیلم میگرفتم میذاشتم تو یوتیوب، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، ما خودم اینجا تبلیغ اینا بکنیم، از فردا شما هم بیفتی تو یوتیوب ببینید اینا شرور اینا چیزی بوده. شروع کردن آقا این خروج صوفیانیه، کار نداشته باشید دیگه جبر شروع شده. یعنی اصلا من و شما نقش چغندر هم نداریم اونجا، هیچی، وایسید کار خودش تموم بشه. که از قضا اگر این طور میشد ظهور چه شده بود بگید؟ چون شما درگیر دو تا علامت شده بودی، اما شرط ظهور چیکار کرده بودی؟ شکسته بودی، خراب کرده بودی. و اما علامتت هم اشتباهی داشتی میرفتی، شرق باید میرفتی، داشتی غرب میرفتی. آقا وایستاد که نخیر، بشار اسد باید بماند، چون فهم از شرط ظهور دارد. همون زمانی که ما انقلاب میکنیم، داستانهای این کشمیره عراق بگید هند و پاکستان درگیرن، کشمیری که به لحاظ فرهنگی بسیار به ایران چه نزدیکه، بهش میگن ایران صغیر، درگیری ها از اونجا، بالاخره مسلمانی دارن کشته میشن و این حرفا. این طرف هم داستان فلسطینه که قرابت کشمیری ها به ما چیه؟ خیلی بیشتره. امام دست خودشو فلسطین، امام محمود اینجا راحت دست ندی، گرا همینه، اینجا اگه دست رفت گم میشی توی لای این نشونه ها. چرا؟ چون هم اگر که تو از نشونه ها سر در میاری و تو کتاب ها میخونی، دشمنت هم چیه بگید؟ سر در میبرد میسازه. مگه داعش رو نساخته؟ الان داعش رو ساخته، پرچم های سیاه خراسان آمدن در عراق برای ظهور دارن کار میکنن. چجوری خراسانه؟ عرض کردیم القاعده از کجا کارش شروع کرد؟ افغانستان هم جزی از خراسان بزرگ. اینا رسما تو کتاب نشریاتشون می‌نویسن، در دابق رسما میگن ما هم پرچمای سیاه خراسانیم و آمدیم در عراق که ظهور کی؟ مهدی رو به تعجیل میاندازیم. وقتی نشونه بازی شد مبنا، داعش هم میاد وسط. طرف اومده ادعا کرده یمانیه، احمد الحسن الیمانی، تو مشهد و خوزستان و کرج و تهران و اینا بعضی از شهرها دکون نسبا درست کردن، در تو خورده باز جبش خوابید، تو عراق که خیلی بیشتر. آقا من یمانیه. کسی که اینجا فهم از دلائل غیبت نداره، نمیفهم اصلا چرا غیبت شکل گرفته، فلزا بازی میخوره. من به شما بگم، اگه نشونه باز بشی تا مثل قوم سامری، قوم موسی علیه السلام، سامری میاد با یه نشونه و یه کار تصویری گولت میزنه. سامری بابتون بوتی که ساخت استدلال آورد بر اینا. یک، موسی علیه السلام گفت سه روزه برمیگرده شده 40 روز، یا دروغگوه یا مرده، این دو حالت خارج نیست. خب زشته بگی موسی دروغگوه، همون بهتر که چی بگی؟ مرده. این از این. دو، موسی اولین بار خدا با کجا باش صحبت کرد؟ از تو درخت. از تو درخت تونسته حرف بزنه، گوساله نمیتونه باشه؟ با دو سه تا نشونه اینا رو، اونم تعدیلش مرض بود دیگه، دوست داشتن گوساله پرستی، چون تو مصر دیده بودن، مصر زده بودن، یؤمنون بالجبت، این فرهنگ مصر و باستان، جبت، ایجبت اسم مصر دیگه است. تو ذهنشون نشسته بود آقا تقریبا توقی خورد و یه قوم موحد شدن در کمتر از 10 روز چی؟ گوساله پرست. سر همین ماجرای شعیب چه داستانی توی مملکت ما بوده؟ اول میگفتن رفسنجانیه، چون تو روایت داریم که شعیب کوسج کوس است، بعد گفتن رحیم صفویه، بعد گفتن شمخانی، و بعد یه مدت گفتن احمدی نژاد، و هم دنبال میگردن. گفتن آقا کوسج نیست، خفیف اللحیه است، ریشاش کمه. من دیده بودم که این سایت ها 1 سانتی‌متر مربع از صورت آقای احمدی نژاد گذاشته بود، بعد 1 سانتی‌متر مربع از محاسن آدمای دیگه گرفته بود، سنجش تراکم ریش گذاشته بود که از نظر ما مثلا احمدی نژاد چیه، خفیف اللحیه است. این میشه آدم چی؟ نه این ساختمونه یا این ساختمونه. ما نمیگیم بعدها، متوجه چیه؟ اینا در مقابل اون اصلی که مسیر من و شماست اصلا گمه. اگر من و تو فهمیدیم دلیل غیبت اینه که جامعه پذیرای امام نبوده، در مقابل کفار و مشرکین و مستکبرین نمیتونست از امام زمانش دفاع بکنه، امام زمانش 14 سال تو زندان بوده، نمیتونسته بره بیرون بیاردش. امام زمانش رو تبعید کردن، سامرا نمیتونسته بره بیاردش. امام زمانش تو کربلا دوره کردن، نمیتونه بره نجاتش بده. فلزا میره به سمت چی؟ اینکه بتونه از جان امام زمانش و از کیان امام زمانش روی زمین دفاع بکنه. و عدو لهم ما استطعتم من، میره به سمتت به دست آوردن قوه. یعنی چی؟ همه اینا، قوه اقتصادی، قوه رسانه‌ای، قوه نظامی. چه چی؟ ترحبون بهی عدو الله، با این قوه که به دست میاری چیو بترسونی؟ ها، دشمنان خدا رو. تا نتونی بترسونی دشمنان خدا رو، یعنی تا نتونی بازدارندگی به وجود بیاری میزننت. تا ذوالفقار دست علی ابن ابی طالب نباشه میان سمت رسول الله، طمع میکنن به جان رسول الله. وقتی ذوالفقار، یکی از بهترین سلاحهای روز اون موقع، دست یه شیرمردی مثل امیرالمومنین قرار میگیره، اون موقع جان امام زمان وقت آقا رسول الله حفظ میشه. فلذا خدا هم وقتی میخواد آن جریان را ستایش کند و تقدیر کند، همانقدر که علی را میستاید شمشیرش را هم میستاید. لا فتا الا علی لا سیف. به این فکر کردید چرا اونجا صحبت شمشیره؟ سیف هم به شما بگم در زبان عربی به معنی شمشیر نیست، به معنی اسلحه است. چون معروفترین اسلحه اون موقع شمشیر بوده، شده شمشیر. الان میگه برو بچه یه دوتا ریکا بخر، میره ریکای گلی میخره. مایه ظرفشویی چون یکی از معروفترین برنداش ریکا بوده، خودش شده اسمش شده ریکا. کلمند، کلینکس، نمیدونم ساندیس و اینا. این ساندیس خور معلومه. اینجا بالا شهره بابا، لاغر یه رانی یه چیزی اینا ساندیس هم شد. اینجا پشت کوه ها، اینجا دیگه خیلی بالا شهره. من گفتم اینجا جمر گذاشتی، گفت نه نه آنتن نمیده اینجا. گفتم هیچی با اینجوریه، چون معروفترین سلاح شمشیره شد چی؟ سیف شد دیگه. امروز اونا بخوان با امام زمان به جنگن، با چی میجنگن؟ با موشک میجنگن. چیز واضحیه، تو باید بهترین موشک ها رو داشته باشی. آقا پا این چیه؟ اسلحه ها کار میفته. تو موشک رو داشته باش، بذار خدا بزنه موشک ها اونا رو کار بندازه. او بقیش با خودست، اما تو باید اینو چی؟ داشته باشی. تو باید به سمت این بری. اونا هر روز اصلا، من خیلی روی این اسلحه ها و سلاح ها اینا تحقیق میکنم، علاقه شخصی خودم شما فرض کنید. بعد دیدم که آقا اصلا تو این اینا اسلحه‌ای که میسازن انیمیشنش اول میسازن، میدم بیرون. جالبه خیلی وقتا انیمیشناشون ایرانه، یعنی جایی که اون اسلحه رو میخوان آزمایش کنن رو ایرانیاست، یعنی مثلا خلیج فارس رو نشون میدن. اسلحه اومده سلاح لیزری درست کرده که رو هواپیما، یعنی خود هواپیما لیزر میشه، دسته لیزر. ببینید چند وات این لیزر، که حرارتی که به وجود میاره موشک رو تشخیص میده، موشک رو هوا بترکونش. روی برای قایقای تندرو اومدن مثلا، این الان بعد فیلمش هم گرفتن گوشن تو اینترنت هست، قایق تندرو داره سمتش میده، موشک بالا سرشه با لیزر میندازه روش، به خاطر حرارت اونجا آتش میگیره، اونجا میترک. اینا همشون دارن، یعنی اینو میگن آقا این اینو داره، ما هم اینو باید داشته. ترسیده و می چی شد؟ ترسیده. این بازدارندگی خیلی مهم، باز بترس از من و شما. اصلا یه جایی شما به سوره هود رو بخونید، که از سورهایی که آقا رسول الله میفرماد بخونید، یعنی ویژه میفرماد بخونید. سوره هود رو بخونید، اصلا داره میگه که آقا برید جلوی این کفار وایسی، بگید تو هر غلطی میخوای بکنی بکن، ما هم خدا داریم. یه برید براشون کوری بخونید، منتها با من محکم باشید ها، یعنی با من و خدا با هم باشید. بعد بزنید زیرش ولتون میکنم، خودتون میمونید اینا. اما اگه با من هستید برید کوری بخونید. حضرت موسی چجوری کوری میخونه واسه فرعون؟ فرعون غلطی تونست بکنه، دشمن داخلی زدش زمین، مچل کرده بود فرعون، اصلا مینداخت، اژدها میشه، میگه غلط کردم. جان میترسید از حضرت موسی، میترسید به معنی واقعی کلمه. اونا میترسن، منتها اینجا من و شما دیگه باید تا جایی که میتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. یک عده‌ای بود همون موقع میگفتن آقا ایرانی‌ها با زدن سفیانی تو سوریه و عراق ظهور رو عقب انداخت. خودم نادون رو نگاه کنید، بین تا کجا؟ از غذا از من بپرسه نشانه ظهور محقق شده برای ما بگو، میگم همین که آمریکا گفت بشار اسد نباشه، ما گفتیم باش. آمریکا کم کسی نیست، الان ابرقدرت کیه؟ دنیاست نماد فرعون امروزه. گفت این، ما گفتیم نه خیر این. حرف کی شد؟ گفتن داعش بیاد کربلا و نجف رو بگیره، اونا گفتن تقسیم بشه عراق به سه کشور، ما گفتیم نه خیر نشه، غلط کرده داعش باشه بیاد. حرف کی شد؟ اینا نشونه ظهوره. یعنی شیعه داره از کیان خودش دفاع میکنه تو سوریه، تو عراق. اینا رو ترسونده. این که اینجور دست با چه این سعودی های نجس خبیث دست به کار میشن، حمله میکنن به یمن، نگران یک بعدشو عرض کردم، ویژه در مورد یمن سخنرانی کردم قبلا، نگران باب المندبن. باب المندب اهمیتش بسیار از تنگ هرمز بالاتره. شما بگم یا دلایلی که تا حالا ما رو نزدن تنگ هرمز بوده، این بازدارندگی به واسه اینکه تنگ هرمز دست ماست. باب المندب بسته بشه، شما برید با این نقشه‌های نگاه کنید، با گوگل ارث نگاه کنید، ببینید یه اروپایی با طریق دریا بخواد بره سمت شرق، که الان عمده تجارت با شرق دیگه، تولیدی همه تو چینه، خواد بره ببین کجا باید بره. بعد بره قاره آفریقا رو دور بزنه، تو دماغه امیدنیک دم قطب جنوب دور بزنه بیاد بالا. و باب المندب که با تفنگ میتونی اونجا رو ببندی. خب آقا من میبینم این استحکام نیروهای مقاومت که دارن هر روز هم دیگر پیدا میکنن، دارن همچون سنگر درست میکنن، دارن همین جوری میرن جلو. دادار دودور اینا رو نبینید. شما به این فکر بکنید یه روز ما تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم، این بچه ها اونجا پرپر شدن. امروز اون موقع صهیونیست‌ها لب مرز ما بودن، امروز جنگ تو لب مرز اسرائیله. به این فکر کردید؟ خبرایی که داره میاد میگه آقا تو بلندی جولان این، بلندی جولان اون، خیلی واضحه. گول دادار دودور رسانه اینا رو نخور. امروز ما اونجاییم. تمام این بحثا و داستانا که دارن درست میکنن که من و شما یک موقعی نگاهمون عوض شه، خودمون خالی کنیم، بترسیم، ما عقب بکشیم. خدا میفهمد نه، من با شما. هی مثال میزنه، دیدی قوم عاد زدم چی کارش کردم، دیدی اون فلان فلان شد، شب خواب بودن سیحه فرستادم همشونو دوباره هم به روح همینجوری افتادن مردن جون دادن. بعد جای دیگه باز توضیح میده میگه برید ببینید اینا چه قصرهایی ساختن، کوها رو چجوری کندن که آثارشون هم هنوز باقی است، که ببین چجوری چلوندمشون به یه شب. بابا من خودم زورم میرسه. مشکل اینجاست برخی اعتقاد ندارن خدا واقعا زورش میرسه، خدا رو دست بسته میدونن، ید الله مغلوله، دست خدا تو قل و زنجیری نمیتون کاری ازش بر نمیاد. این شرایط ظهور، یا بهتر بگیم شرط ظهور رو بفهمیم. باید شیعه به آن توان از قدرت نظامی در درجه اول نظامی ها، به شما بگم، چون دیگه اصل بحث درگیرم حوزه نظامی این چیزاست، برسه به قدرت رسانه‌ای برسه، که به حمدالله من این اتفاق دارم میبینم، آروم آروم میبینم آقا کرمانی ها دارن انیمیشن میسازن به چه قشنگی، تو مشهد دارن کار بازیسازی و انیمیشن انجام میدن، این طرف اون طرف، از یک جاهایی داره یه خبرهایی میرسه اصلا باورت نمیشه. رفتم تو یکی از این شهرها سخنرانی داشتم، ما رو دستمون گرفتن رفتم توی یه ساختمون درب داغون نشوندن انیمیشن بهم نشون دادن، که من تا آخر جلسه میگفتم یعنی خدایش این همینجا ساخته شده. داره اون اتفاق میفته. منتها من و تو میتونیم چیکار کنیم؟ اینو تسریعش کنیم، که انقدر جاده خاکی نزنیم، انقدر موازی کاری نکنیم، بیایم همپوشانی بدیم، بریم تخصصهای لازم امروز جنگ آخر الزمانی رو چیکار کنیم به دست بیاریم. اون موقع لازم بوده این بچه ها بلندشن برن یه تمرین نظامی بکنن، یه آموزش نظامی ببینن، یه کلاش دستشون بگیرن برن به جنگن. امروز لازمه من و شما بریم اون تخصصا رو در خودمون رو به وجود بیاریم. الان به من زنگ میزنه طرف استاد میخوام کار کنم فلان، میگم با چی بلدی کار کن؟ کلیپ بلدی بسازی؟ برو ادیوس یاد بگیر، برو پریمیر یاد بگیر، اسلحه های امروزه اسمای ایناست. میگم برو یاد بگیر چهار تا کلیپ بساز، حرفتو بزن، دوره تلویزیون تموم شد، ماته تموم، خدافظ. امروز تو موبایلاست، امروز تو شبکه‌های مجازیه، حرفتو بلدی قشنگ بزنی، نه کلیپ در به داغونه به درد نخور، خوشگل حرفتو بزنی، با فن خوب بلدی حرف بزنی. آقا چیکار کنیم زنگ میزنیم؟ میگم برو انگلیسی یاد بگیر، برو زبانتو خوب کن، به اروپایی حرف بزن، بگو آقا ما اینیم، شیعه اینه، ایران برای این جلو اسرائیل وایستاده، داعش ها به این دلیل شیعه میکشن. بگو ببین این برهان من و شما، این بیانیه من و شما، ببین دل اینا رو میلرزونه یا نه. یکی رسید به آقا گفت با کفش میشه نماز؟ من گفت نه. اونم گفت ما که خوندیم شد، ما هم این کار رو انجام دادیم شده. دیدیم طرف میپذیره. این نکته ای که ما باید درک کنیم، شرط ظهور آمادگی شیعیانه. امین موشک سجیل دور، وقتی خود غربی ها شروع کردن در موردش مقاله نوشتن که وقتی از جو خارج میشه، وقتی برمیگرده هنگام سقوط آزاد، سرعتش در حد نهایی تا 12-13 ماخ میرسه. میبینی یعنی چی 12-13 ماخ؟ هر یه ماخ یه سرعت صوته، 340 کیلومتر بر ثانیه. اینو ضرب در 12-13 می نزدیک 4-5 کیلومتر در ثانیه سرعت میگیره. با چی میخواد اینو بزنش؟ یا وقتی موشک هود ساخته شد، و میدونید که چون لیزر توی آب کار نمیکنه از سونار استفاده میکنن، صوت میفرستن، چون سرعت اون از صوت بیشتره، این رادار این زیردریایی کشتی کوفت و زهرمار ناوی که اون داره، این که میفرسته میخوره به موشک، بر میگرده به این سیستمش میگه که آقا یه موشک داره میاد بزنش، موشک زودتر از صدای میرسه. خب عزا گرفتن سر این. این اون اتفاقی که وقتی خدا میخواد اون قوم آخر و زمانی که از قوم حضرت سلمان نام ببره، در روایت پیامبر ما میفرماد که اینا دانش اگر تو آسمون باشه به زیر میکشن، ایمان یا در جای دیگه میفهمن ایمان اگر در ثریا باشه به زیر میکشن میارن. این یک وعده الهیست، اینو بیا محقق کن. امروز هر امری در کشور ما در مقابل تولید علم و دانش بخواد بیسته، بدونید از سمت غربی هست. من دیدم یک سری نادون دور افتادن میرن این ورانور سخنرانی میکنن، نادون به معنی واقعی کلمه، نوش جونشون، هرچند بابت این حرفم ازشون فوش خواهم خورد، اهمیتی نداره، اینا کنار بقیه فوشا که داریم میخوریم. سری نادون دور افتادن که آقا تکنولوژی چون به ذات نجسه است کلا بذاریم بگی چی کنار، دانشجوی دانشگاه شریف دارن ول میکنن درسشون، فتنه از این بزرگتر؟ او دقیقاً همینو میخواد. وقتی قدرت علمی اسلام تمام دنیا رو گرفته بود، اهل کتاب یکی از کارهایی که کردن تصوف رو در بین مسلمانان به وجود آوردن، که میگفتن علم و علم‌اندوزی این کارا چیه؟ کار کسایی که اهل دنیان، ما اهل عبادت و ذکر و خرقه پوشیدن و این چیزایی. مراقب باشید، مراقب باشیم. امروز ایران، جمهوری اسلامی ایران با تمام مشکلاتی که داره و تمام مشکلات ما باید حل بکنیم. اون اونوریه که نمیاد حل بکن. اگه قرآن قبول دارید آیه براتون بخونم. میگه آی شماها بهتون بگم، اگه بخواید تو مسیر حق بایستید، عزن کثیرن، اذیت بسیار خواهید شنید از اهل کتاب. میگه یهودی و مسیحی ها خیلی اذیتتون میکنن. پس اگه اذیتت کرد نکردن، تو بر حق بگید. چون خدا که خالی بند نیست. نعوذ بالله. صدق الله. خدا که دروغگو نیست. پس اگه اذیتت کردن همه جوره، مسخرت کردن، ماهواره با شبکه‌های ماهوارشون حمله عقیدتی رسانه‌ای همه جوره بهت کردن، بدون دقیقاً تو خوبی، الحمدلله تو مسیر. یک کد دیگه هر وقت دشمن داره بهت فوش میده، بدون داره خوب عمل میکنه. از این کد آشکارتر، واضح‌تر. بدون دردش گرفته عمل کرده، تو دادش رو درآورده. وقتی هم داره برات دست میزنه، ببین چه گندی زدی. امکان نداره اونو با تو کنار بیان. حتی تا کی؟ تا اینکه تبعیت بکنی از چی؟ ملت هم. نمیگه دین هم. نمیگه تو مثلا که اسلام بذار کنار بیان مسیحی شو. نه، تو بمون همین سعودی باش، با همین اسلام بقول بگیم امریکاییت تو باش. تو اصلا همینجوری، من دوستم مثلا تو همینجوری مثلا آرزوم تو موقع سربریدن الله اکبر بگی، نام پیغمبر ببری. نمیگه دین تو برگرد اصلا، میگه تبعیت کنی از ملتشون. اینم بازی آیه دیگه قرآن. قرآن میفهمد لن ترضا، یعنی میگن چی؟ یعنی نفی الالعبد، عمرن از تو راضی نمیشن، آروم نمیگیرن تا روزی که ازشون تبعیت کنی. اشیه که مثل آل یهود و آل سعود اینا، مثل اینا باشی حوات هم دارن و نه حقوق بشری در خطر در اونجا، هیچ، اصلا انگار بهترین کشور دنیاست. درسته؟ بخوای خودت باشی، بخوای تبعیت نکنی، بخوای تو خیز برداری قاطی این علائم اینا بازی نخوری، مستقیم بری سمت اصل، اون موقع است که موتورتو میرن پایین، اون موقع است که میشی سیبل، شروع میکنن زدن. بزنن، این نشونه افتخاره، این درجه است، از اونا فوش بخوری درجه است، مینشون مدال افتخار. اما در این اثنا یک سری گفت مارادونا رو ول کن، فلانی رو بچسب، اینا خیلی خطرناک، این مش آدم کج و کله، شکل من و تو هم هستن، بعد فکرم میکنن دارن کار فرهنگی میکنن. بهش میگی جون مادر تو کار فرهنگی بگی، نه تو بشین اصلا، ما هیچ ارزی نداریم باشون، شما بفرمایید هیچ کاری نکن. میگه ما دست شما دارن، ما خودمون اومدیم جامعه رو درست کنیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، میگه اصلا خواهش بکنیم ما شما این فساد درست نکنید، اینو داری گند میزنی برادر، بشین سر جات، ما بیام چی بکنیم؟ بریزیم به هم؟ دست شما دارن نکنه، نه ما نحنو مسلحون، بعدن درست میکنیم. قرآن میگه الا انهم، یه هم میاره بعضی باز یه هم دیگه میاره، یعنی اینا والله همینا، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، میگه اینا خودشون ام الفسادن، بابای همه فسادن، دارن خرابکاری میکنن، منتها شعورشون نمیکشه، نمیگه عمدن داره این کارو میکنه، میگه نمیدونن. این عرصه آموزش میخواد. شما آقا با تفنگ بادی مثلا، تفنگ بادی 4 و نیم داشته تمرین میکرد، 4 تا گنجش منجش میزده، آقا عراق حمله کرد بریم حالا از من بریم، نه خیر، تفنگ بادی دیگه اونجا نمیخوره، اونجا باید کلاشو جسد دستت بگیری. اینجا هم همینه، اینطور نیستش که هر کسی بتونه به سادگی کار فرهنگی بکنه، تجربه میخواد، خیلی هم سخت‌تر از جنگ سخته، خیلی سخت‌تره. باید این دانش رو ما بیایم مستند کنیم، داکیومنتش کنیم، کلاس بندیش کنیم و اشاعه بدیم، گسترشش بدیم. تجربیات مثبت خودتون رو یه همایش برگزار میکنید، خوب برگزار میشه، بذارید تو سایت، بگو آقا ما برگزار کردیم اینجوری، این مشکل رو داشتیم اینجوری برطرف، بذار یاد بگیرن بقیه. تجربیات خوب خودتون رو شیر کنید، به بقیه انتشار بدید، تا سر کچل مردم اوستا نشن، طرف میاد دانشجو میشه، میره بسیج دانشجویی، نمیدونم مثلا انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، گروه های دانشجویی که هست، شروع میکنه کار فرهنگی کردن، 20 بار پدر ملت رو در میاره و کلی و ضد اسلام و خدا و قرآن و پیغمبر، تازه کار یاد میگیره، شرمنده 6 ماه دیگه فارغ التحصیل. اینا خطره. کسی که به سیره اهل بیت وصل نباشه، به قرآن وصل نباشه، مأنوس نباشه، بخواد کار خیرم بکنه چیکار میکنه؟ خراب میکنه، میبره. من به شما بگم عرصه نبرد امروز از عرصه جنگی که بزرگواران رفتن انجام دادن سخت‌تره. کاری که این 175 تا قواس کردن پس پریروز، پریروز تو تهران، از کاری که تو کربلای 4 کردن بزرگتر بود. به خدا ببین جنگ نرم چیه. من یه نکته عرضم تمام دیگه، وقتم گذشته. تو اهل بیت اونهایی که میگن، من از آقای صدیقی شنیدم، اونهایی باب الحوایج شدن که از دستاشو نتونستن استفاده کنن. از اون 6 ماه علی اصغر بگید که دستش تو قنداق بود تا حضرت عباس علیه السلام که نتونست، خودش روزه خودش رو میخونه که وقتی از اسب زمین افتاد سخته بلخه. آقا موسی بن جعفر که دستاش در قل و زنجیر بود نا باول هوایج شد. خیلی حس عجیبی داشتن این 175 تا شهید. ما زیاد تشییع شهدا رفتیم اما حس کردید اینو اصلا یک کسی داشت با دلا بازی میکرد. آقا هم تو پیامی که فرستادن خیلی ریز اینو اشاره کردن، خدای مالک دلها، یعنی خدا دلاتونو برگردون یهوی بلند شدید اومدی بهتون بگم به واسطه این شهدا. من خیلی احساس میکردم که اینا هم انشالله بابل هوایج این عرصه پرآشوب امروز و این داستان‌های سیاسی که در کشورمون هست چه بسا باشن. و پیام خوبی هم بود برای هم یک سری از عزیزان در داخل و یک سری مریضان در خارج که اینو نگاه نکنید این جوون ما با این سر و وضع و این داستان این چیزا پای حیثیت و دینش و وطنش و اینجور چیزا باشه، همه بلند میشن میان. و بالاخره شما منافعی توی منطقه دارید، چاهای نفتتون اینجاست، رفت و آمداتون اینجاست، دیگه که برای ما نمیجوشه برای هیچکی نباید بجوشه دیگه. ما میدونن اگه سر شوخی رو واکنن، مثل 8 سال جنگو شروع کردن، اونا شروع کردن اما تموم کردنش با خودشون نبود. اینا اوباما بارها اشاره کرده که ایرانی های ملتی هن که وقتی احساس میکنن بهشون ظلم شده بیخیال نمیشن، کوتابی ها نیستن. خوب فهمیده بذارید این حس در وجود او چی بشه، درشت بشه و جا بیفته. حقیقتا ما امروز تو زمان و عهد و عرصه خیبر و بدریم. این آل سقوط، این اسمش محقق خواهد شد با این آل سقوط. خب انشاءالله شما اون موقع اینها قبلا با یه ایران و یه تنگه هرمز مشکل داشتن، حالا باید با یه ایران و یمن و باب المندب و اون طرف نزدیکی های بلندی های جولان و عراق و ها. و ما نرفتیم اونجا مداخله کنیم و نه، مردم اونجا رو چیکار کردیم؟ احیا کردیم. حکومتاشون دست خودشونه، شهرشون دست خودشونه. بله به لحاظ مستشاری مشاوره میدیم، خودشون هم میخوان. اینا همینا نخست وزیرشون ایرانه، بلند شد اومدیم یه طور خود به کمک میکنیم. از همون میخوان ملت‌های مظلوم، ما هم با افتخار میپذیریم. امام خوب دستبندی کرد آخرالزمان، دستبندی مردمو و آورد از شرق و غرب، آورد از مارکسیست لیبرالیست، آورد به مستضعف و مستکبر. خیلی زیبا این آیه نمود پیدا کنه، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. آره چه بسا خدا میخواد یه سری اتفاقای مهمو با پابرهنه ها و گرسنه های یمنی رقم بزنه. باور کنید خدا دیگه بخواد موسی رو کج از خونه کی بیرون کشید؟ خونه فرعون. این همه بچه کش، یکی رو نکش، همونم خرج تحصیل و خورد و خوراک و همه چیش هم داد، بزرگش کرد، همون کله پاش کرد. کار خدا اینه واسه مستکبران پوزشونو به خاک میماله. اینا هم خیلی ظلم کردن، آخرای کارشون اینه، به چشم خواهید دید این خط این نشان انشالله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره المستشهدين بين يديه. خدای تو را سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده شهدامون و به زجری که خانواده هاشون کشیدن، علل خصوص خانواده های شهدای گمنام که هیچ وقت معلوم نشد اینا بچه‌شون کجاست، و این زجری که کشیدن که قسم بزرگی خدای ما، ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا امام زمان قرار بدی و چشممون رو به جمال پر نور و موفور و سرور آقامون روشن بگردانی به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.